سوال اینه که سوال بعدی که چرا مصدق خب نمیدونست که فرق بین کنترل نفت رو با ملی کردن نفت نمیدونه؟ خب میدونست که افراد و یارانش باش کار میکردن که خودم اینا بی اطلاع که نبودن دیگه، هر کسی میدونست که فرق میکنه اینا کیفیتی هست، اینا در کیفیت جداگانه. حالا ولی مسئله اینجاست که بعضی میگن خب چرا همونجور قبول نکرد هرچه خواستند اینا؟ اگر اینجوری بود که مصدق نبود دیگه.
بله.
شما میخواد مصدق رو به آدم زبون تبدیل کنید و بگید این آدم زبون باید میشد، اون نمیشد، اون نکرد، اون همه چیزشو ریخت.
به همین دلیل مصدق.
اون همه چیزشو داد.
بله.
اون همه چیز رو داد. و یادتون باشه این خیلی جالب هست، اینو میخوام عرض کنم خدمت. ما 60 سال گذشته درسته؟
بله.
رو نگاه کنید. منم سنی ازم گذشته.
بله.
تو این
البته. البته خیلی جوونی.
من هم کار زیادی نکردم که بخوام برای جمع مال و منال این حرف خواهم.
مطمئن.
باور کنید. و من نفت میشناسم. جهان میشناسم دیگه.
بله.
من همین الان اگر جای او بودم 60 سال گذشته همین کار را میکردم.
بله.
همین کار را میکردم.
دقیقاً.
بله. البته ما نگاه میکنیم بگه اشتباهات کد اینجا اونجا شده، اشتباهات رو آدم اگر میدونست نمیکرد. این خیلی مهم هست. مردم باید تو خیابان باشند، مردم باید باشند، حاضر باشند، نظرن لشو شرکت بکنن، اینا خیلی اهمیت داره. خب این باید باشند اصلش. و خب این وضعیت
هست.
حالا در خدمت رو هستم راجع به این نکات رو که راجع به این نیروها میفرمودید، مثلا فرض کنید بهبانی و نمیدونم
جا به بینا مقدمتن در رابطه با هر رخداد و زمانش بعد فضا رو لمس کرد. البته میدونم شما هم و بالاخره نسل ما مقداریش رو دیدند و دیدیم، به ویژه ما منزلمون خیلی نزدیک میدان ارگ بود، هر روزم شاید این صحنه ها بودیم و اون صحنه ها رو میدیدیم. واقعیت امر اینه که وقتی هم بحثی رو میخوام یا صحبتی رو یا تحلیلی داشته باشیم باید تو جو و فضا هم باشیم، یا اون رو خوب بشناسیم، بعد با اون شرایط، با اون نگاه، با اون شرایط و آگاهی با اون بتونیم تصمیم بگیریم یا تحلیل کنیم. و الا خب منم میتونم تو خونمون بشینم و یه بحثی رو مطرح کنم یا ندیده و نشناخته در مورد آفریقا و شرایطش، همینطوری بتونم یک نظر خیلی کارشناسانه و اصولی و دقیق بدم.
بهش میگن آرمچر دیگه، این میگن آرمچر.
دقیق. دقیق. این نکته مهم. منتها یک مرحله به نظر که خیلی هم میباید بهش بیشتر توجه کرد که اتفاقا در این رابطه خود مصدق هم خیلی روی این بحثا بسیاری جاها اشاره میکنه، خیلی تاکید داره، من جمله توی کتاب خاطراتشه، توی خاطرات و تعلمات بسیاری جاها تیکه تیکه متا به سبک خودش، به روش خودش اشاراتی داره که من خب بعد از این بپردازم به پرسشم. این مطلب در مورد نتایج مذاکرات دو وزیر خارجه آمریکا و انگلیس و پس از اونه، یعنی دیدار و مذاکرات ایدن و هندرسون، می نویسد: همان ایام که نمایندگان دولتین در پاریس مشغول مذاکره بودند، من در واشنگتن از دولت آمریکا وامی به مبلغ 100 میلیون دلار درخواست نمودم که با هر سودی که تعیین کنند پرداخته شود، و از خواستن وام نظرم این بود از کارگران نفت که بیکار شده بودند در امور دیگر تولیدی استفاده شود و آنان اجرتی در مقابل کار بگیرند. جوابی که به درخواست من داده شد این بود: موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. و این مطالعه آنقدر طول کشید تا دولت آمریکا در کار نفت شرکت نمود و بعد به من این جواب رسید: تا کار نفت با دولت انگلیس تمام نشود، آمریکا از هر گونه کمک و مساعدت معذور است.
بله.
بعد باز... بعد باز
این نکته عرض بکنم اینجا.
جانم بفرمایید.
این نکته اینجاست که اینها وقت دنبال خرید وقت
دقیقا
مصدق رو یا به صورت خودشون به اصطلاح چی میگن با مجلس و وضعیت که به اصطلاح بیرونش میکنن از مجلس یا اینکه بهش رأی نمیدن و غیره بنزن کنار، که اونم بعد معلوم نبود چه بشه. و اگر نشود برن چیکار بکنن؟ برن هم کاری که کردن.
بله دقیقاً. و بعدن باز میگن که مثلا ایدن و آشتن دو وزیر خارجه انگلیس و آمریکا ساکت ننشستند و از کنفرانس آتلانتیک شمالی که 3 ماه بعد در لیسبون تشکیل گردید و هر دو در آن عضویت داشتن استفاده نمودند و مذاکرات خود را در خصوص نفت ایران از سر گرفتند و قدر مسلم این است که دولت انگلیس پیشنهاد کرده و دولت آمریکا در کار استخراج نفت شرکت کند و شخص دیگری جانشین من بشود تا بتوانند قانون امتیاز نفت را از مجلس بگذرانند. اینا تمام نکاتی است که مصدق نسبت به این که اینا چه سیاستی داشتن آگاه بوده و میشناخت. حالا بس سر اینه که این پرسش
بذار یه نکته دیگر هم تو کلامتون
جانب.
یه نکته هم اشاره بکنم.
بفرمایید.
افراد صحبت میکنن، مخصوصا این سلطنت طلبان صحبت میکنن، میگن که خب با شما که نمیتونستن کنار بیان، شما میرفتید استعفا میدادید و یه نفر دیگر میوردن این کار میکرد. ببینید اینا درست کار میکنن، اصل قضیه رو ماله میکشن.
دقیقاً.
یعنی باز بر نمیگرده، همه چیز رو کنن زیر، به قول آمریکایی‌ها زیر گلیم، زیر فرش اساس میکنن، به جای اینکه بیان اصل قضیه بپردازند و این رو عنوان میکنن که خب شاید به خاطر تندی یا اینکه موضع مصدق بوده است و این مسئله ملی کردن رو در حقیقت
نمیفهمند.
نمیفهمند ولی سرشون رو مثل کپتی که سر زیر برف میکنه این کار میکنه. و به این ترتیب هست که من فکر میکنم که اصلا بحث رو از یک جایی که اصلا موقعیتی نداره به جای دیگر میبرن. همون چیزی که دلشون میخواد صحبت میکنن.
هدفمند و اندیش.
اینجور بحث ها البته به هیچ جایی نمیرسه، همیشه هم بحث هاییست که به قول ادامه داره و بعدم وقتی شما صحبت میکنید از این وقایع تاریخی میگن چقدر از 28 مرداد صحبت میکنی یا مرداد صحبت میکنی؟
بله.
هی میگه چقدر صحبت میکنی؟ یعنی موقعی که میبینن که دستشون رو شده، اساساً دستشون رو شده هم این است که شما این سلطنت طلبا اگر که خودشون رابطه با رضا شاه و محمد رضا شاهشون رو که واقعا گندابی است، واقعا این رابطه رو نخوان به اصطلاح یه مقداری عطر بزنن و عود کلون بزنن، ظاهرش رو درست بکنن، نمیتونن از همین رضا پهلوی اولا پشتیبانی کنن.
بله و متاسفانه که فقط این پهلوی طلبان بیرون یا این طالبان پهلوی بیرون نیستن، اون عده ای از همین به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی داخل هم کم از اینا نمیارن با عواملشون. من جمله من تازگی ها یک مطلبی دیدم از طنز اندیشی، یا به واقع باید گفت که پاسدار مطرود اندیشی، نمک ریخته یا به قول خودش مزه ریخته، به اسم ابراهیم نبوی یه مطلبی نوشته که روزخونی رو با سلطنت قاطی کرده بود، اندیشه روزخانی که درش پرورش یافته با طالبان پهلوی در هم آمیخته بود. یه موضوعی رو مطرح کرده که بیش از نیم قرن است که در چنین ایامی و به تأسی از یک سنت حسنه، مؤمنان و شیعیان مصدق السلطنه از فرق و دستجات گوناگون شامل ملی و منقلی و توحیدی و تویهی و چریک و چروک از این لاتایلات و توهینات. بعدم که ادامه میده موضوعی رو که اینا بیشتر مطرح میکنند بیشک دسیسه ای از جانب استعمار و استکبار جهانی و امپریالیست صهیونیست به سریع کردگی آمریکای جهانخوار و رژیم اشغالگر قدس بر علیه پیر احمد آبادی و قهرمان نبرد کازرون و جنگ ممسنی و بالاخره این آشورای 28 مرداد رو اینا علم کردن. یعنی باز برمیگرده به اون از سلطنت برمیخیزد و به جریان فکر شرقی پناه میبرد. از این مسائل هم داریم به این شکل. حالا این فرد چرا از یادآوری 28 مرداد انقدر دردش گرفته جای پرسش؟ کربلای احمد آباد و نمیدونم برای رسیدن به یوم الله عاشورای 28 مرداد و برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم عزاداری کربلای احمد آباد آماده میکنن. یعنی بندگان زور از شیخ برآمدند و در شاه شدند.
خدمتتون که عرض بکنم این آدم مرتجع که عرض میکنم به معنای این عرض میکنم که سابق مرتجعانه داره.
بله دقیقاً.
در شیراز داستانشو خیلی ها اونایی که باهاش بودن تعریف میکنن. گاهی اوقات تو اینترنت نوشته شده.
بله.
این چیزا. بذارتون که عرض کنم. این یه حال آدم یه حالت خوشمزه بازی میکنه که یک زمانی هم دوست گرامی ما منصور فرهنگ نوشته بود که روز شاه نوشته بود گفت من به شما رأی میدم پیشاوش.
بله.
یه همچین چیزی. یعنی این پربال دادن های خوشمزه بازی های خارج کشوریه که این عنصر کثافت رو عنصر پلید رو در حقیقت به این فرم آموده که همه رو هم به بالونه.
بله.
و اساسا خب این دلغک این به مطلب آدمایی است که در اون گروه توسط نیروهایی که در خود رژیم بودن در انتخابات گذشته به عقب رانده شدن.
بله بیرونشون کردن.
بیرون کردن این سبت های شلشلی بهشون گفت.
بله.
دیگه آره شلشلی.
بله.
اینها از همون چارچوب هستن، همون خمینی پرستانی هستن که میگن آرام باید رفت جلو به این رژیم رو نگه باید داشت. این دلغک اونهاست. این دلغک ناصرنشا بود که به موقعی که فرض کنید قلیون میکشید دلغک اونجا برش بازی میکرد. این
کریم شیره ای.
بله این کریم شیره ای.
بله اینا امثال اونان دیگه. بله به هر سازی میرخصن.
بله خدمتتون که عرض کنم اگر که بخوایم یه عنوانی بکنیم که ببینیم که مصدق رو الان مقایسه بکنیم با افرادی که برقا تو جبه ملی بودن، میتونیم اگر که خواستید نکته هم راجع به همین مسئله این که جبه ملی آیا به آیدنتیتی یا این که به معرفی یا معرفی مصدق با جبه ملی به معنای کنونیش میتونه به اصطلاح انجام بشه، او چه بود؟ من به نظرم اون یه آدم استثنایی بود.
بله بله لطف کنیم. بله لطف بفرمایید. در این مورد توضیح بدید.
خدمتتون که عرض بشه تنهایی مصدق به اینکه کسی آنچنان تعداد زیادی آدم کاردان و آدم مورد اعتماد دور برش نبود. مصدق استثناء مصدق شامل تنهایی او هم میشه.
بله بله
ما در مورد اینکه جبهه ملی رو به هر حال پایگذاری کردن زمان مصدق بود و عملاً خودتون بهتر از من میدونید، شنوندگانتون بیشتر از من میدونن در این مورد و اساساً خب با حزب توده هم که مقایسه بکنیم دو تا نیروی نیرومندی بودند به هر حال از در سیاسی در ایران جا داشتند.
بله.
ما برای که بتونیم محک بزنیم اینها رو، اولین محک، البته ما محک دیگری هم باید بزنیم به اون رژیم که در ایران هست عملا خمینی که بود و بغیره که اونم خواستید یک عنوان کنید، ولی به طور کلی اینا اهمیت دارند به خاطر که به هر حال اینا صحبت از بدیل بودن میکنن گاهی اوقات دیگه، ها ما بدیل هستیم و ما بودیم و ما هستیم و از این کنم. این است که ما باید آزمایشی که میتونیم بکنیم همین با بالا پایین های تاریخی است، افت و خیز و فراز و فرود هایی است که در تاریخ وجود اومده. ما 15 خرداد 42 رو میتونیم نگاه بکنیم مثلا بهش و ببینیم که در مقابل این رفرم امپریالیستی که بهش گفته میشد مسئله انقلاب سفید شاه و ملت میگفتن از صحبت ها که خب کندی با ضرب دگنک به ایران وارد کرده بود که تپی گردنی به شاه بزنه که بگه آخه آدمک که تو که ما هستی، تو که نماینده ما هستی، آدم باشی خودی که بتونی وضعیت جلو ببری، دنیا تغییر کرده و غیره و غیره و این به اصطلاح اصلاحات رو عنوان کرده بود. ما میبینیم که نیروهایی بودند مثل جبهه ملی به هر حال تو عرض کرده بودم تو همین رادیو در سال 1341 یادم هست، خودم یادم هست جلو دانشگاه تهران بود و یک بنر بزرگی بالا بسته بودند اصلاحات ارضی بله دیکتاتوری شاه نه و یا دیکتاتوری هم نمیدونم واقعا دیکتاتوری نوشته بودن تو ذهنم نیست ولی یه چیزی که نوشته بودن به هر حال اونجا پلیس همه جا رو گرفته بود و داستان بود و تعداد تظاهرات در دانشگاه بود و جبهه ملی تو اون جریان به اصطلاح لیدر بودند اساسا، گویا شاپور بختیار هم گویا تو اون جریانات بوده است. و غیره و اینا. چندین هم دوره من هم دانشجو بودند و اون زمان بودند. خدمتتون که عرض بشه در این جریان ما میبینیم که خب این چه معنی میتونه داشته باشه که وقتی میگیم شاخ را چگونه میشه جدا کرد از این سکات به صلاح اصلاحات ها؟ چگونه میشه این وضعیت رو از هم جدا کرد؟ اینا تنگا تنگ با هم رابطه دارن. اینا باز ندیدن به صلاح دو اهداف
توامانه، بله،
جنبش مشروطه هست دیگه. یه خیلی مهمه، باز برمیگردیم به اون ندیدن اینا. چی میگن؟ جنبلی این حرف رو میزنه. بعد حتی چپگرایان رفیق جزنی هم حتی این وضعیت رو عنوان میکنه، تو بحثاش بوده که به خود مارکی میگراید، چیز به مسائل کلی اصلاحات ارضی، به جای این که ببیند که این تنگا تنگی به اصطلاح کشاورزی و اقتصاد ایران هست به بازار جهانی و این در اون رابطه هست که جلو میره، ما باید از اون پروسه نگاه بکنیم که به نظر احمدزاده، محمود احمدزاده، یادش در این زمان زنده، البته تو او فرموله شده بود و این دو خط رو باز در میان چپگرایانی که در حال مردم صلاح هم اعتقاد داشتند اساساً ایجاد میکنه.
بله.
این از یک نظر ما باید نگاه بکنیم، ببینیم که قول معروف از همون میگه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. این وضعیت ما هست. ما دیدیم که بعد از اونش هم جبهه ملی چه شد. حالا برگردیم باز به جبهه ملی، شو اهمیت داره، مصدق اهدافش کرده برخواد زمانی و این نبوده که مصدق واقعا میخواد الان چیزی.